ساعت 9 صبح به وقت افغانستان. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی حمید رکین مرا همراهی میکنم. در آغاز مطالب و گزارش های این برنامه خواهید شنید که وزیر خارجه افغانستان از جامعه جهانی خواست تا در بخش مبارزه با مواد مخدر همکاری کند. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم سید فتح محمد بها.
با سلام و صبح بخیر. نخست آجونمای ده سرخط خبرها. اداره مسئولیت ملی ترانسپورت امریکا هیئت را برای تحقیق در مورد طیاره‌ای که در میدان هوایی بگرام سقوط کرد به افغانستان میفرستد. در انفجار یک ماین در قندهار 3 تن کشته شدند. و یک محکمه پاکستان دستور داده که پرویز مشرف جمهور سابق این کشور دیگر نمیتواند خودش را برای احراز کرسی رسمی نامزد کند. مشروع خبرها. اداره مسئولیت ملی ترانسپورت امریکا هیئت را برای تحقیق به افغانستان میفرستد. این هیئت در مورد طیاره باربری تحقیق میکند که روز دوشنبه در میدان هوایی بگرام سقوط کرد. در این حادثه 7 امریکایی کشته شدند. طالبان گفتند که طیاره را آنها سقوط دادند، اما ناتو این ادعا را رد کرده است. در انفجار یک ماین در قندهار 3 نفر کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند. این انفجار دیروز در ولسوالی شاولیکوت رخ داد. جاوید فیصل سخنگوی والی قندهار در مورد این انفجار بر رادیو آزادی چنین گفت:
در ولسوالی شاولیکوت در سرحد بارزگان یک ماین منفجر شده که در آن 3 غیر نظامی کشته و 5 غیر نظامی و 4 پلیس که مربوط قماندانی امنیه ارزگان می شوند هم زخمی شدند.
هنوز کسی مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفته است. یک گور دست جمعی در ولسوالی بگرام ولایت پروان یافت شده است. زمره ناصری قماندان امنیه بگرام به رادیو آزادی گفت که این گور دست جمعی تصادفاً توسط مردم محل پیدا شده است. یک تعداد از باشندگان محل میگویند تقریباً 30 سال پیش حکومت وقت مردم را در این منطقه کشته بوده است، اما هنوز تحقیقات در این مورد انجام نشده که این ادعا را ثابت کند. و این همچنان خبر از منطقه و جهان. یک محکمه پاکستان دستور داده که پرویز مشرف حاکم نظامی سابق این کشور دیگر در طول حیات خود نمیتواند خودش را برای احراز کرسی رسمی نامزد کند. این دستور توسط محکمه عالی پشاور دیروز سه‌شنبه صادر شد. پیش از این پرویز مشرف علیه ممنوعیت در مورد نامزدیش در انتخابات پارلمانی ماه آینده پاکستان استئناف طلب شده بود. همچنین محکمه مبارزه علیه تروریسم در راولپندی دیروز دستور داد که مشرف باید تا 14 ماه می در خانه‌اش تحت نظارت باشد. این دستور در ارتباط به ترور بی‌نظیر بوتو صدر اعظم پیشین پاکستان در ماه دسامبر سال 2007 میلادی صادر شده است. مشرف متهم است که غفلت کرده و نتوانسته از بوتو حراست کند. مشرف به خاطر اشتراک در انتخابات 11 ماه می بعد از 4 سال تبعید خودخواسته ماه گذشته به پاکستان برگشت. اداره مشورتی حکومت امریکا میگوید که ایران، پاکستان، عراق، ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان از جمع بدترین کشورهای نقض کننده آزادی مذهبی در جهان هستند. کاترینا لنتوئسویت، رئیس کمیسیون بین المللی آزادی مذهبی در مورد به خبرنگاران گفت:
گزارش های ما نشان می دهند که بعضن حکومت ها این تخطی ها را انجام می دهند و گاهی اوقات هم آنها تخطی از آزادی مذهبی را تحمل می کنند، اما در هر دو صورت این اقدام ها سبب تحریک بی‌ثباتی، تفرقه و در بسیاری از این واقعات سبب بروز خشونت می شود.
افغانستان، آذربایجان، قزاقستان و روسیه هم در این گزارش در میان کشورهای قرار گرفتند که در آنها آزادی مذهبی به درجه دوم نقص می شود. رئیس جمهور آمریکا گفت ایالات متحده شواهد دارد که نشان می‌دهد در سوریه از سلاح‌های کیمیایی استفاده شده است، اما باراک اوباما افزود که هنوز اسناد کافی در دست نیست که به این مسئله پاسخ داده شود.
آنچه را که فعلا در اختیار داریم شواهد است که از استفاده سلاح‌های کیمیایی در سوریه حکایت می‌کند، اما نمی‌دانیم که چه وقت و چگونه استفاده شدند و کی از آنها استفاده کرده است.
اوباما در یک کنفرانس در قصر سفید گفتار قبلی خود را تکرار کرده، گفت که استفاده از سلاح‌های کیمیایی تغییر دهنده بازی خواهد بود، اما اوباما افزود که عجله در قضاوت ممکن است و هر نوع عکس العمل احتمالی توسط متحدان آمریکا و جامعه جهانی صدمه وارد کند. اداره ترانسپورت هوایی روسیه همه پروازهای ملکی را از طریق حریم فضایی سوریه ممنوع اعلان کرده است. این اعلان بعد از آن صورت می‌گیرد که بر اساس گزارش یک طیاره مسافربری روسی زمانی که از فضای سوریه می‌گذشت با پرتاب راکت تهدید شد. آژانس خبری انترفاکس از منابع در مسکو نقل قول کرده که حمله کنندگان ناشناس ظاهراً دو راکت زمین به هوا را به سوی این طیاره روسی پرتاب کردند. ممنوعیت پرواز طیاره‌های روسی از طریق حریم فضایی سوریه روز دوشنبه به اجرا درآمد و تا اطلاع بعدی همچنان قابل اجرا خواهد بود. و نمایندگان پارلمان قبرس شرایط معامله حصول قرضه از سوی اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول را تصویب کردند. در رأی‌گیری دیروز 29 نماینده رأی موافق دادند و 27 نفر دیگر رأی مخالف. پیش از این رأی‌گیری حکومت قبرس هشدار داده بود که اقتصاد این کشور با خطر فوری افلاس روبروست. شرایط معامله حصول قرضه از همه اشخاص که بیش از 100 هزار یورو در دو بانک بزرگ قبرس پسنداز کردند خواسته تا ضررهای سنگینی را متقبل شوند. قرض دهندگان با پیشکش این شرط توافق کرده بودند که حاضرند قرضه را به مبلغ 10 میلیارد یورو به قبرس بپردازند. بیان سرویس خبری این ساعت از رادیو آزادی.
ساعت 9 و 7 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و اف ام 100.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ما است www.azadiradio.org یا azadiradio.com. ولی در برنامه کنونی گزارش‌های مفصل این موضوعات و مسائل را با هم یکجا دنبال می‌کنیم. وزیر خارجه افغانستان از جامعه جهانی می‌خواهد تا در بخش مبارزه علیه مواد مخدر همکاری کند. دهتن از سربازان اردوی ملی که در ولسوالی وردوج از سوی طالبان اسیر شده بودند به وساطت بزرگان قومی محلی رها شدند. یک گور دست جمعی در ولسوالی بگرام ولایت پروان از سوی اهالی کشف شده است. و رئیس جمهور آمریکا می‌گوید واشنگتن شواهد در دست دارد که نشان می‌دهد که سوریه از اسلحه کیمیایی استفاده کرده است. گزارش‌ها و مطالب دیگری هم داریم. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال می‌کنیم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتهوار آزادی و شنوندگان را فراموش نکنید. با ما باشید. وزیر خارجه افغانستان از جامعه جهانی خواست تا در بخش مبارزه با مواد مخدر همکاری کند. زلمه رسول که دیروز در کشور اروپایی استونیا صحبت می کرد گفت که مواد مخدر افغانستان مشکلات زیاد آفریده است. آقای رسول هیئت افغان را که در رأس آن رئیس جمهور حامد کرزی قرار دارد در سفر به استونیا همراهی می کند. بیشتر در این مورد از مصطفی صدیقی می شنوید.
جلوگیری از مواد مخدر تنها مسئولیت افغانستان نیست بلکه مسئولیت جهان هم است. این سخن را زلمه رسول وزیر خارجه افغانستان دیروز در استونیا گفت. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، آقای رسول افزود که جامعه بین المللی باید در این قسمت هم کاری کند. وزیر خارجه افغانستان همچنین گفت که مواد مخدر در ذات خود برای افغانستان مشکل آفریده و شمار معتادان به مواد مخدر در حال افزایش است. وزیر خارجه افغانستان در یک سفر اروپایی هیئت افغان را که در رأس آن حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان قرار دارد همراهی میکند. این سخنان زلمه رسول در حال گفته میشوند که یک مقام روس گفته است تا زمانی که وضعیت اقتصادی در افغانستان رشد نکرده باشد این کشور نمیتواند جلو مواد مخدر را بگیرد. به گزارش خبرگزاری انترفاکس، ویکتور ایوانوف، رئیس بخش مبارزه با مواد مخدر روسیه، دیروز در بشکک مرکز قرقیزستان پیشنهاد کرد که مسئله مواد مخدر در افغانستان باید در شورای امنیت سازمان ملل متحد مورد بحث قرار گیرد. ایوانوف که در اجلاس سازمان همکاری شانگهای صحبت میکرد، افزود که مواد مخدر افغانستان همه جهان را تهدید میکند. روسیه، چین، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان اعضای اصلی سازمان همکاری شانگهای هستند. افغانستان، پاکستان، هند و منگولیا به حیث ناظر در این سازمان حضور دارند. سازمان ملل متحد در یک گزارش تازه خود هشدار داده که حاصلات کوکنار در افغانستان امسال نسبت به هر سال دیگر افزایش خواهد یافت.
در گزارش همکارم مصطفی صدیقی شنیدید که وزیر خارجه افغانستان خواستار همکاری جامعه جهانی در مبارزه علیه قاچاق مواد مخدر شده است. با گزارش دیگر برنامه می پردازیم. دزن از سربازان اردوی ملی که در ولسوالی وردوج بدخشان از سوی طالبان اسیر شده بودند با وساطت بزرگان محلی رها شدند. ولسوالی وردوج می گوید مذاکره به هدف رهایی این افراد از یک ماه به این سو جریان داشت. دیان احمدی با تفصیلات بیشتر از منطقه گزارش می دهد.
این سربازان که منصوب به لوای دوی قل اردوی شاهین در شمال افغانستان است، حدود یک ماه پیش در یک نبرد رویارویی در ولسوالی وردوج به اسارت شورشیان طالب در آمده بودند. دولت محمد خاور ولسوالی وردوج در یک تماس تلفنی به رادیوی آزادی گفت که مذاکره با طالبان محلی به منظور رهایی این سربازان از یک ماه بدین سو جریان داشت. ولسوالی وردوج میگوید این سربازان با اساس میانجیگری و تلاش‌های سران قومی و متنفذین محل پس از چاشت روز سه‌شنبه رها گردیدند و اضافه کرد.
دو نفر شخو اما هم سمتای پشت زناغو ما بود آمده بودن اونا چند روز پیش اعلام کرده بودن با من یکی دیگه شا دی نروز اعلام کردن من به هفتش همی لفظه با من تلفن کردن که اعلام کردن نه به منطقه ایسترک بودن میگه تیرا نه هم ایستر بیرشان بود.
بدخشان در شمال شرق افغانستان از ولایت نسبتاً آرام این کشور به شمار می رفت، اما شورشیان مسئله مخالف دولت تلاش های را راه اندازی کردند تا نفوذ خود را علاوه بر ولسوالی وردوج به مناطق دیگری در این ولایت گسترش دهند. در این حال مقامات امنیتی در شمال افغانستان می گویند که برنامه های جلوگیری از نفوذ شورشیان طالب را طراحی نموده و عنقریب به اجرا گذاشته خواهد شد.
در گزارش دیان احمدی از منطقه شنیدید که عدتاً از سربازان اردوی ملی که از سوی طالبان اسیر شده بودند به وساطت مردم محل رها ساخته شدند. یک گور دستجمعی در ولسوالی بگرام پروان از سوی اهالی کشف شده است. در حدود 20 جسد در این گور دیده می شود. احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی در ولایت های شمال کابل با جزئیات بیشتر از منطقه گزارش می دهد.
یک گور دستجمعی در ولسوالی بگرام ولایت پروان کشف شد. این گور در قریه یوزباشی ولسوالی بگرام ولایت پروان به صورت تصادفی پیدا شده است. زمرای ناصری قماندان امنیتی ولسوالی بگرام ولایت پروان در مورد چگونگی کشف این گور دستجمعی به روز سه‌شنبه به رادیوی آزادی گفت در ساحه ده ها جسد پیدا شده که در کنار هم قرار داشتند.
فروش می رسدن می بینه که جسد از گور سجمی از طرف مردم محل ختم گرفته شد، گاو کشته شد.
تا حال نهادهای مسئول حکومتی به خاطر بررسی از کشف این گور دستجمعی اقداماتی را انجام ندادند تا در مورد چگونگی کشتار این افراد و از زمان قتل عام کسانی که در این قریه زیر انبارهای خاک مدفون شده بودند معلومات برای مردم داده شود. اما شماری از افراد و اهالی ولسوالی بگرام جسدهای این گور دستجمعی را که شامل جمجمه‌های گوناگون سر انسان بوده جمع‌آوری کرده و طی یک مراسم مذهبی دوباره به خاک دفن کردند. شماری از باشندگان ولسوالی بگرام که در محل گور دستجمعی حضور یافته بودند با این باورند که افرادی که جسدهایشان در گور دستجمعی پیدا شده است حدود نزدیک به 30 سال قبل قتل عام شده اند.
یه یکی از سلسله های اونمو قبرای دست جمعی است که یه از طرف کمونیست های وقت و از طرف مزدورای سوسیال امپریالیزم و کمونیسم جهانی که در اینجا خلقی و پرچمی از اونا نمایندگی میکردن، توسط اونا کشتار دست جمعی صورت گرفته.
در اینجا در حدود 20 نفر فعلا گور دست جمعی 20 نفر است. یا کسایی هستند که از این طرف کمونیستا گرفته شدین، این می را می گرفتن، می آوردن دستاشان را بسته می کردن، چشمایشان را بسته، چهام می آلو پر از دول سوالی کسی وازش رو می کنن.
شماری از ساکنان ولایت پروان میگویند به دلیل اینکه از سوی نهادهای مسئول در مورد این گور دست جمعی تازه کشف شده بررسی صورت نگرفته و معلومات رسمی در این مورد وجود ندارد، هنوز روشن نیست که گور دست جمعی در چه زمانه و از سوی کدام گروه ها در این ساحه به وجود آمده است.
خبرنگاران رادیو آزادی شما را به طور زنده از واقعات مهم ولایت آگاه می سازم.
ساعت 9:16 صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در ولایت جوزجان را با خود در خط تلفن داریم. رحمانیار صاحب سلام و صبح بخیر.
سلام فراوان خدمت شما و شنوندگان رادیو آزادی.
رحمانیار صاحب، چی خبر تازه‌ای دارین بر ما و شنوندگان عزیز رادیو آزادی؟ بفرمایید.
بله، خبر این روز ما روی موضوعات انکشافی است که مؤسسه UNOPS که یک بخشی از دفتر یوناماست تمویل کننده از کشور سویدن می باشد که پروژه های انکشافی را کار می کند. به گفته مسئولان این مؤسسه از سال 2008 به این سو 40 تا 50 پروژه بازسازی را در سطح ولایت جوزجان تطبیق کرده و در حال حاضر نیز مورد تطبیق می باشد. در سال روان نیز علاقمندی نشان داده که بخش های اعمار سرک ها، تیرپاشی، جغل اندازی، کارهای اضطراری و حفظ
رحمانیار صاحب لطفاً اگر موقعیت خود را کمک تغییر بتن، صدای شما قطع و وصل میشه.
بله،
بهتر شد.
کارهای استراتژیک
بازم میبخشید، صدای شما را درست نداریم. اگر کمک بازم موقعیت خود تغییر بتن، شاید صدای شما درست‌تر شنیده شوه. رحمانیار صاحب می بخشین صدای شما درست شنیده نمیشه. باز به شما تماس میگیریم. شنوندگان عزیز، غلام عباس نادری خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بامیان را با خود در خط تلفن داریم. نادری صاحب سلام و صبح بخیر.
من سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام شنوندگان رادیو آزادی.
و علیکم سلام. پیشتر با آقای عالم رحمانیار در خط تلفن بودیم، اما متاسفانه که صدای اونا قطع و وصل میشد، خط تلفن ما با شما بهتر است کیفیتش. نادری صاحب، چی خبری دارین به شنوندگان عزیز رادیو آزادی از منطقه؟
خبر مهمی که در هفته جاری در ولایت بامیان اتفاق افتاد، بارش برف در اواسط فصل بهار در ولایت بامیان است که این برف تمام مرکز بامیان سفید پوش کرد.
چه قسمی برف است نادری صاحب؟ ما از ژاله و از باران بهاری شنیده بودیم، از سیلابا آل برف بهاری پیدا شده. چطور برف بوده؟
این به صورت کم سابقه امسال در ولایت بامیان بارش برف از روز دوشنبه آغاز شد و تا دیروز ادامه داشت که تمام ولایت مرکز بامیان، خصوصا مرکز بامیان را سفید پوش کرد که در حدود 20 سانتی متر در مرکز بامیان برف بارید، اما در ولسوالی‌ها کمتر بود، در حدود 10 سانتی متر برف باریده بود.
چون وقت بار است، وقت شگوفه است، به درخت‌ها و به شگوفه‌ها هم اثر کرده، خسارمند ساخته درخت‌های میوه‌ها، یعنی چطور به نظر شما چطور معلوم میشه؟
طبق صحبتهایی که من با رئیس دولت ولایت بامیان داشتم، چون این وقت وقت شکوفای بهاری هست و همینطور وقتی هست که مردم زمینه خود شخم میزنن و جوانهایی که کشت میکنن جوانه میزنن، این وقت بارش برف بسیار نقص داره برای محصولات زراعتی، ولی تا هنوز آمار دقیقی از میزان خسارات وارده در محصولات زراعتی برای مردم ولایت بامیان تا هنوز معلوم نشده. اما به گفته رئیس زراعت بامیان این بسیار نقص نشانه، مخصوصا که در مرکز بامیان برف زیادتر بوده و این برای محصولات بامیان که بیشتر محصول ولایت بامیان کچالو و گندم هستند نقص زیادی خود رساند.
نادری صاحب، این برف شما گفتین تقریبا 20 سانتی بود، بروی زمین خیلی دوام کرد یعنی زود ذوب شد و پرید و مردم چی میگن؟ از چندین سال این قسمی واقع رخ داده، قبلا چنین چیزی در منطقه رخ نداده بود که در فصل بهار برف بباره.
قبلا چنین چیزی اتفاق نیفتاده بود در حدود تا 10 سال پیش، اما پیش از اون زیاد مردم اطلاع نداشتن، ولی در مدت همین 10 سال این چیز بارش برف در فصل بهار و هم در وسط فصل بهار یک چیز کم سابقه بود و باعث تعجب مردم بامیان و باعث نگرانی دهقان بامیان شد، چون محصولاتشان متضرر شدن از محصولاتشان و این به خاطر از اینکه زمین هم گرمتر بود یک روز زیادتر دوام نکرد و این روز چون آفتاب است این برفا در روی زمین آب شده، ولی در کوه کلا برف هنوز هم ادامه دارد برف هست و همینطور این برف باعث شده که دمای هوا به شدت پایین بیاید که در طول شبانه روز در حدود -5 درجه هم رسیده که بسیار این سردی هوا هم در می شکوفه های درخت ها و همینطور محصولاتی که کشت میکنن بسیار نقص رسانده تا حالی.
رابندان ایجاد کرده یا نه؟
نه، من مصاحبه که با سخنگوی والی و همینطور با رئیس اداره مبارزه با حوادث طبیعی بامیان داشتم، گفتن که تا حالی هیچ گزارش بهشون از رابندی در هیچ منطقه از بامیان نرسیده.
تشکر نادری صاحب. شنوندگان عزیز، غلام عباس نادری خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بامیان بود که از بارش بی سابقه برف در موسم بهار گزارش داد. خبرنگار رادیو آزادی عالم رحمانیار را اکنون باز با خود در خط تلفن داریم. رحمانیار صاحب سلام، خدا کنه که این دفعه تماس تلفنی ما کیفیتش بهتر باشه.
آقای سرور با سلام مجدد، قسمی که گفتیم موضوعات انکشافی است که موضوع امروز ما مرسی و این OPS که یک بخشی از دفتر یوناماس تعمیر کننده از این کشور سویدن بوده که پروژه های انکشافی را کار میکنه و این مؤسسه در سال روان به خاطر بهسازی روستایی در ولایت جوزجان قرار است بیشتر از $2 میلیون به مصرف برسانه. مسئولان این مؤسسه میگن که آنها کارهایی را در راستای بازسازی و انکشافی در این ولایت قبل نیز انجام دادن و در سال آینده نیز همکاری های انکشافی شان بیشتر از پیش توسعه و گسترش خواهند داد. مقامات محلی میگن مؤسسه بخشی از یونما که قبل نیز کارهایی را در این ولایت انجام داده مورد رضایت مردم قرار گرفته است و مردم هم از این بازسازی های کوچک استقبال نموده اظهار امیدواری کردند که پروژه های متذکره و سایر پروژه هایی که در پلان کاری سال 2013 برنامه ریزی میگردد با سرع وقت معین تکمیل و با کیفیت بهتر مورد استفاده مردم قرار بگیرد.
رحمانیار صاحب، راجع به کیفیت از این پروژه ها مردم چی میگن و آیا این پروژه ها از سوی قراردادی های داخلی انجام شده یا خارجی؟
آنچه همه که مردم تقاضای بیشتر در بازسازی پروژه های بزرگ و توقع زیاد دارن در ولایت جوزجان غیر از 7.5 کیلومتر سرک داخل شهر شبرغان در طی 11 سال گذشته بازسازی چندانی نشده. با گفته مردم پروژه هایی که از تطبیق شده از کیفیت چندان خوبی برخوردار نبوده و قبل از تسلیم دهی عوارض برداشته مردم چندان از این بابت رضایت ندارند. مسئله که فعلا کار میکنه قبلا در بازسازی سرک ها، پل و پلچک ها، مکاتب و بعضی ساختمان مثلا الحاقی لیسی ابن یمین شبرغانی، الحاقی لیسی خدیجه جوزجانی
و بعضی مکاتب دیگر شهر شبرخان ساختمان نمودند، اما مردم از کارهای ایمار مکاتب در بالای جهاز جان راضی هستند، اما در حصه ساخت سرک ها ناراض هستند.
یعنی سرک ها کارش رضایت بخش نیست و مکاتب بهتر است. آیا مقامات اقداماتی را روی دست دارند که همین کیفیت سرک ها را بررسی و چک کنند یا چطور؟
بله، والی جهاز جان هفتوار در جلساتی که با رؤسای دوائر دولتی در جلسه اداری داره از طریق تلویزیون ملی هم پخش میکنه، همیشه تاکید میکنه به خاطر که رضایت مردم حاصل کرده باشه، تاکید میکنه با سازی هایی که میشه و پروژه هایی که تطبیق میشه باید با کیفیت پیش بره.
رحمانیار صاحب تشکر از شما. دوستان عزیز، عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در ولایت جوزجان بود که از تلاش های بازسازی در این ولایت و منطقه گزارش داد.
گزارش های زنده از محل رویداد.
طالبان مسلح به شمول
قوای سنگانی افغانستان.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
اداره احصای مرکزی افغانستان دیروز گفت که نفوس افغانستان در حال حاضر تخمیناً بیش از 27 میلیون نفر می باشد. صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای نفوس می گوید که افغانستان در میان چند کشور قرار دارد که نفوس آن به سرعت در حال افزایش است و اگر این روند ادامه یابد این کشور در سالهای آینده با مشکل مواجه خواهد شد. محمد یونس پایاب معاون نماینده این سازمان برای افغانستان میگوید که اگر در سالهای آینده روند افزایش نفوس به همین سطح باشد تا 30 سال آینده نفوس افغانستان دو برابر خواهد شد. همکارم مصطفی بشارت در همین مورد با آقای پایاب صحبت کرده و دلیل افزایش نفوس در افغانستان را از وی جویا شده است.
رشد نفوس افغانستان از جمله کشورهایی است که به شکل سریع مشاهده شده و این رشد نفوس که در افغانستان است در دیگه کشورهای همزایه در این مقال نیست، در اونجا به یک حد تقریبا بسیار معینی است که امکان قابل آبقدر تشویش برای کشورها نباشند، چرا که کشورهای مربوطه به اقتصاد پالیسی های نفوس یا استراتژی های نفوس طرح کردن و تقریبا خدمات را به وجود میارن و یا عرضه میکنن و در عین زمان خصوصا در قسمت فرتیلیتی ریت یا تعداد تولدات فیماده به یک قسمت پالیسی های بسیار معنی دارن، ولی در افغانستان تو یک پالیسی وجود نداره. فعلا افغانستان از جمله چند کشور محدود جهان است که تعداد تولدات اطفال فوق العاده زیاد است و نفوس اگر به می منوال پیش بره این فوق العاده یک رقم زیاد را در سالهای آینده که به نام تخمینی نفوس یا پاپولیشن پروجکشن گفته میشه این نفوس بسیار زیاد تقریبا در آینده 29 سال حتی نفوس افغانستان به تو چند خواهد رسید.
سال گذشته در افغانستان گزارشات زیاد از تلفات افراد ملکی و نظامی داشتیم بنابر دلایل ناامنی ها، پس چطور در افغانستان نیم میلیون نفوس افزایش یافته؟
طوری که میدانین موضوع خود عروسی های قبل از وقت و یا اینکه کمتر از سن 15 که در افغانستان تقریبا در حدود 40 چند فیصد دخترایی عروسی میکنند، این کمترین مشکلی است که به بار آورده و تعداد تولدات به فی مادر اضافه ساختن.
پایاب صاحب، برای جلوگیری از این کار حکومت افغانستان یا سازمان ملل متحد آیا کدام راهکار را دارن تا جلوگیری شود از افزایش نفوذ در کشور؟
یکی از اهداف صندوق جمعیت ملل متحد هم همین است که با کشورهای مربوطه در قسمت مسائل پالیسی های نفوذ همکاری کنه و خصوصا در قسمت رشد نفوذ که سریع باشه و یا هم بعضی تحولات دیگه این نفوسی که از نگاه فسکنون شهر نشینی از نگاه مهاجرت ها اگر موجود باشه این امرشان کمک کنه. یکی از مسائل عمده ای که ملل متحد کمک میکنه با دولت افغانستان در قسمت پایین آوردن تعداد تولدات بیمادر است. و این تعداد تولدات بر اساس پلان فامیلی پلانینگ یا تنظیم خانواده رو بگیم که از طرف وزارت محترم شهر آمد به پیش برده میشه، بسیار تاثیر مهمی رو از سخا داشت. بنابراین اگه این پالیسی تر همیشه و طرف دولت و تطبیق بشه، میتونه که تقریبا رشد نفوس در افغانستان تحت کنترل بیاره.
محمد یونس پایاب معاون صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای نفوذ بود که راجع به افزایش نفوذ در افغانستان معلومات داد. اداره احصای مرکزی افغانستان دیروز گفت که نفوذ افغانستان در حال حاضر تخمیناً بیش از 27 میلیون نفر می باشد. صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای نفوذ می گوید که افغانستان در میان چند کشوری قرار دارد که نفوذ آن به سرعت در حال افزایش است. ساعت 9:30 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، قبل از اینکه مطالب دیگر برنامه را دنبال کنیم، توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم سید فتی محمد بها.
اداره مسئولیت ملی ترانسپورت آمریکا هیئتی را برای تحقیق به افغانستان میفرستد. این هیئت در مورد طیاره باربری تحقیق میکند که روز دوشنبه در میدان هوایی بگرام سقوط کرد. در انفجار یک ماین در قندهار 3 نفر کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند. این انفجار دیروز در ولسوالی شاولیکوت رخ داد. یک گور دست جمعی در ولسوالی بگرام ولایت پروان کشف شده است. یک محکمه پاکستان دستور داده که پرویز مشرف، حاکم نظامی سابق این کشور، دیگر در طول حیات خود نمیتواند خودش را برای احراز کرسی رسمی نامزد کند. اداره مشورتی حکومت آمریکا میگوید که ایران، پاکستان، عراق، ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان از جمع بدترین کشورهای نقض کننده آزادی مذهبی در جهان هستند. رئیس جمهور آمریکا گفت ایالات متحده شواهد دارد که نشان می‌دهد در سوریه از سلاح‌های کیمیایی استفاده شده است. اداره ترانسپورت هوایی روسیه همه پروازهای ملکی را از طریق حریم فضایی سوریه ممنوع اعلان کرده است. و نمایندگان پارلمان قبرس شرایط معامله حصول قرضه از سوی اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول را تصویب کردند.
تشکر از همکارم سید فتح محمد بها که فشرده مهمترین اخبار ساعت را تقدیم کرد. ساعت 9:32 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه رادیو آزادی باستاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال میکنیم. همکارم سید سمیع عباس برخی از این روزنامه ها را مرور کرده است.
تعداد زیادی از روزنامه های غربی در شماره های اخیر خود به مطلب روزنامه نیویورک تایمز اشاره کردند که گفته است سازمان استخبارات مرکزی آمریکا CIA به طور سری $10 میلیون را به مقامات و اشخاص در افغانستان داده است که حسابی از آن وجود ندارد. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی در سفر اخیر خود به بروکسل در پاسخ به یک سوال در این مورد تصدیق نمود که حکومت آمریکا به دفتر مشاوریت امنیت ملی افغانستان پول زیاد داده است. مقاله نیویورک تایمز و سخنان رئیس جمهور کرزی در شمار زیادی از روزنامه‌های غربی بازتاب پیدا کرده است. روزنامه وال استریت جورنال نوشته است این پول‌ها به مقصد جلب وفاداری رهبران قومی به رئیس جمهور کرزی مصرف شدند. به نوشته روزنامه، مصارف این پول‌های سری نشان می‌دهد که CIA حضور وسیع در افغانستان داشت و با ارگان‌های استخباراتی افغانستان از نزدیک کار می‌کرد، مخصوصاً ریاست امنیت ملی. روزنامه فاینانشل تایمز می نویسد پولهایی که CIA بدون حساب و کتاب در افغانستان مصرف کرده است $10 میلیون می شود. اما این صرف یک مقدار محدودی از پولهایی می باشد که CIA در عقب پرده به حکومت رئیس جمهور کرزی انتقال داده است. به نوشته فاینانشل تایمز، مقامات آمریکایی که نخواستند نامهایشان ذکر شود گفتند که مصارف این پولها در افغانستان زمینه فساد اداری را فراهم نموده و جنگ سالاران را قدرتمند ساخته است که این عمل به استراتژی خروج واشنگتن ضربه وارد کرده است. فاینانشل تایمز می افزاید نشر این مطلب برای اداره آمریکا هم منبع شرمساری می باشد، زیرا این اقدام در حقیقت خودش تشویق کننده فساد در افغانستان بوده و مانع شفافیت در مصارف این کشور می شود، چیزی که خود آمریکا بر آن اعتراض میکند. روزنامه گاردین چاپ بریتانیا از قبل یک مقام مصارف بودجه در افغانستان نوشته است که میگوید پولی که روی کاغذ به اداره امنیت ملی افغانستان رسیده بسیار ناچیز است و CIA در عقب پرده پولهای خیلی بیشتر از این را به اداره امنیت ملی افغانستان داده است. فرمایشی روزنامه نشر خبرها درباره چنین مصارف در بین مقامات آمریکا اختلاف نظر ایجاد کرده است، زیرا نشان می‌دهد که CIA خارج از سفارت آمریکا در افغانستان ارتباطات خصوصی خود را در بین مقامات دولتی افغانستان داشت.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که در حال حاضر 22 میلیون افغان در خطر مبتلا شدن به مرض مالاریا مواجهند. مقامات این وزارت این مطلب را روز سه‌شنبه در نشست بیان داشتند که به مناسبت تجلیل از روز جهانی مبارزه با مالاریا در کابل دایر شده بود. این روز تحت نام مبارزه با بیماری مالاریا سرمایه‌گذاری برای آینده است تجلیل شد. در این حال برخی از دکتران متخصص تایید می‌کنند که افغانستان در میان کشورهای قرار دارد که بیماری مالاریا در آن به گونه گسترده‌ای دیده می‌شود. تفصیل بیشتر در گزارش فرشتندا از کابل.
وزارت صحت عامه افغانستان از روز جهانی مبارزه با بیماری مالاریا در حال تجلیل به عمل آورد که به گفته مسئولان این وزارت بخش اعظم نفوس این کشور با خطر مبتلا شدن به این بیماری مواجهند. از این روز تحت نام مبارزه با بیماری مالاریا سرمایه گذاری برای آینده افغانستان به روز سه‌شنبه در کابل تجلیل به عمل آمد. دکتر عبدالبصیر سروری معین اداری وزارت صحت عامه در همین مراسم به خبرنگاران گفت که باشند ولایات کنر، قندهار، جلال آباد، لوگر و لغمان بیشتر در مرز خطر این بیماری قرار دارند. آقای سروری همچنان گفت که وزارت صحت عامه پروگرام‌های وسیعی را جهت وقایه و جلوگیری از گسترش این بیماری در سراسر افغانستان روی دست دارد.
اما خوشبختانه پروگرامایی که ما روی دست گرفتیم تعداد واقعات بسیار کاهش داده. پروگرامایی که مثلا ما روی دست گرفتیم در خصوص مثلا توزیع پشخانه هاست که بسیار موثر است، معاینات مریض است که خانه به خانه معاینه میشه، تداوی میشه، بازو تعقیب میشه و مهمتر از همه بلند بردن سطح آگاهی مردم است که توسط به اصطلاح و صحبتایی که با مردم محل میشه، با افراد با نفوذ، ملای ماما، با شاگردا، با استادا، خیلی موثر.
در همین حال آقای سروری میگوید که واقعات بیماری مالاریا در سال 2012 نسبت به سال قبل آن در افغانستان 20% کاهش یافته است.
گزارش بود از مبارزه با در مقابل مرض مالاریا. رئیس جمهور آمریکا میگوید شواهد نشان میدهد که سوریه از تسلیحات کیمیایی استفاده کرده است، اما او میافزاید که هنوز اسناد موثق و محکم در دست نیست. مصطفی صدیقی با جزئیات بیشتر گزارش میدهد. What we now have is
evidence that chemical weapons have. آنچه را که فعلا در اختیار داریم شواهد است که از استفاده سلاح‌های کیمیایی در سوریه حکایت می‌کند، اما نمی‌دانیم که چه وقت و چگونه استفاده شده‌اند و کی از آنها استفاده کرده. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا این را در یک کنفرانس خبری دیروز در قصر سفید گفت. اوباما با تکرار سخنان قبلی خود گفت که استفاده از سلاح‌های کیمیایی در سوریه تغییر دهنده بازی خواهد بود، اما اوباما افزود که هر گونه تصمیم در مورد این مسئله باید استوار بر حقایق موثق باشد. اگر عجله کنیم و بدون داشتن شواهد مؤثر موثق قضاوت کنیم، در آن صورت خود را در موقف قرار خواهیم داد که نتوانیم جامعه جهانی را در مورد آنچه انجام می دهیم وادار سازیم که از ما حمایت کند. اوباما گفت که از وزارت دفاع آمریکا خواسته تا اگر اسناد موثق دریافت شود که بشار الاسد رئیس جمهور سوریه از سلاح‌های کیمیایی علیه غیر نظامیان استفاده کرده، گزینه‌های متفاوت را در نظر داشته باشد. اوباما افزود که گزینه‌هایی هستند که هنوز استفاده نشده‌اند، اما اگر شواهد موثق دریافت شود ممکن است استفاده شوند. قصر سفید فشار بر حکومت سوریه را افزایش داده تا به یک تیم متخصصان سازمان ملل متحد در بخش سلاح‌های کیمیایی اجازه بدهد تا در مورد اتهامات استفاده از این سلاح‌ها در سوریه تحقیق کند. پیش از این بشار الاسد رئیس جمهور سوریه شورشیان این کشور را به انجام حملات کیمیایی متهم کرده بود، اما اسد با ورود تیم سازمان ملل متحد به سوریه مخالفت کرد، زیرا این تیم متخصصان می‌خواست تا مراکز حکومتی را هم تفتیش کند. رژیم اسد و شورشیان این کشور یکدیگر را به استفاده از سلاح‌های کیمیایی در ماه مارچ در شهر حلب متهم می‌کنند.
آزادی و شنوندگان.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم و برنامه آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در این برنامه بر علاوه پیام های مختلف، مصاحبه ما را با دکتر سرایا دلیل، وزیر صحت عامه دولت اسلامی افغانستان را نیز شنیده می توانید. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
سلام علیکم، بنده سید اسمد هستم از ولایت سرپول و نصالی گوسفندی قریه اسماعیل شامت. امی چند روز پیش جاله کده بود، امی منطقه ما مردم بیخی جاله زده سر، مثلا درخت مرخت چیزا میوجات کلن زده شده کن، مثلا چارمغز بادام ایج اصلا به مردم نمونده، یا باغ و چیزا را کلن زده، گندم و بیخی گگمی زده، پشتی گندم دم زمین خوابیده. از طرف دولت هیچ گونه همکاری برای ما صورت نگرفته. مسئولین صدای ما را برسانیم، با خبرگی کنه، مثلا دیدار کنه از ما مردم بیخی تلفات کلن چیز میزه همه را جاله زده، دیدی اصلا آباتی نمانده. سید اسمت هستم از ولایت سرپول و نصالی گوسفندی قریه اسماعیل شامت.
الو، سلام علیکم، از ولایت سرپور ولسوالی گوسفندی قره یاگنبد می باشم. چیزی 40 خانه با سیل تخریب شده بود، 40 دانه خیمه آمده بود. یک را ایشان احمدالله میگن، برای ایشان احمدالله و سیف رمان احمد در فروش رسانده. در مردم ما، مردم در سر باما زندگی می کنیم، در دشتا در ما مردم نرسیده، همه را در مقام های بلند برسن حیات جای حولی ها را ببینن، بعدا دیگه ما مردم چی کنه. از قره یاگنبد صحبت می کنم. خدا بسلام علیکم.
دولت میده خویی را اونجا نمیده به مردم، کلش خودشان میخوره. به اون مردم بیچاره و بدبخت نمیرسه. اینا را ما دیده هم، اینا را برای خود میزنن.
امان الله هستم، از ولایت بدخشان، از ولسوالی دشکان صحبت میکنم. ولی ما مشکل ما اینه است که پای افغان بیسیم نداریم، اتصالات نداریم، روشن هم نداریم. پایشه سرکای ما خراب است، بسته ما زمستان گشت گذار کرده نمیشه. در یک سال تعداد 10 الی 5 نفر از مشکلات اینمی سرک است که ما از دست میتیم و اینمی پایام نیست که تلفن ما کار کنه و این چیز ما کس برسه با همه که مشکل داشتیم. تشکر.
شنوندگان عزیز، در مورد سیلاب ها چند پیام را شنیدید و قسمی که قبلا از شما خواهش نمودیم، اگر می توانید لطفاً در حوادث غیر مترقبه شماره های تلفن خاص ریاست عمومی مبارزه با حوادث تلفن نمایید. به هر حال شماره های تلفن را یک بار دیگر برایتان آهسته آهسته می خوانم، لطفاً یادداشت بکنید. در موارد بسیار عاجل به شماره تلفن نوکریوال حالت اضطرار ریاست ملی مبارزه با حوادث در چوکات ریاست جمهوری تلفن نمایید، و یا به نمایندگی های این اداره و یا اداره های که به این گونه موارد رسیدگی می کنند، چه در ولسوالی ها و یا چه در ولایت، مراجعت نمایید. شماره تلفن نوکریوال حالت اضطراری ریاست ملی مبارزه با حوادث 020-210-45-59. تکرار می نمایم، 020-210-45-59. لطفاً فراموش نکنید که ما به پیام های عاجل در اسرع وقت رسیدگی نمی توانیم. لطفاً این موضوع را فراموش نکنید و همیشه به شماره تلفن نوکریوال حالت اضطراری ریاست ملی مبارزه با حوادث تلفن نمایید. و حالا لطفاً توجه کنید به پیام‌های مختلف دیگر که در تلفن اتومات رادیو آزادی ثبت شده است.
سلام آقای نظر و جمله کارمندان رادیو آزادی. اما بعد شما که دلسوز این ملت بیچاره هستین، تنخواه معیبین در ولایت بغلان یک تعدادش داده و یک تعداد دیگه زیر معطل کده. رئیس 5 ماه 6 ماه دیگه مسئله وقتی ستیر شده نمیته، این مردم آزار میته، این معیبینه. میره این روز میتونم سوا میتونم امیر لطف کده در گوش وزیر برسانین و با مصاحبه شدین امروی وزیر شدید که معطل نکنن این معیبین بیچاره. ای چیز خدایی نداره که بخوره چهلا و از یک طرف در بدری از دیگه طرف. اینمی قدر لطف کنین آقای نظر، معیبین تمامش دعاگاه شماست.
شنونده نهایت عزیز، پیام شما نشر شد. امیدوار هستیم که از طریق امواج رادیو آزادی به گوش مسئولین امور برسد. همچنان قابل یادآوری است اگر شنیده باشید در برنامه روز شنبه برنامه خاصی در این مورد درست کردیم، در برنامه زیر آسمان کبود و گفتنیا گفته شد و یکی از نماینده های مسئولین امور هم در این مورد تشریف داشتند. امیدوار هستیم که در آینده نزدیک به مشکلات شما رسیدگی شود. تشکر از اعتمادتان به رادیوی آزادی.
دازنده رادیو تا سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ز د کوی صافی د ولسوالۍ څخه خبره کوم. دا غیر چې کوم کمپاین د پولیو په کوی صافی کې تطبیق شوی نه دی او په هر کلي کې تخمینا لاس پنځه ماشومان پاتې دي. رئیس د ساتنې د فروند د کوی صافی واکسین ته مشخص ښه خلک تعین کړي نه دي. زه د کوی صافی یو عمومي نماینده په وضعیت تاسو ته او تاسې رادیو ته لارې نه ټولې دنیا ته ټولې میډیا ته اعلانوم چې د کوی صافی کې واکسین تطبیق شوی نه دی.
شنونده نهایت عزیز، تشکر از پیامتان، تشکر از این که خبر دادید در کوی صافی مسئله واکسین اجرا نشده. به هر حال ما برای شما خبر خوش داریم. ما یک مصاحبه مفصل با دکتر صاحب سرایا دلیل، وزیر محترم صحت عامه داریم که ایشان توجه خاص به این موضوع مبذول داشتن و در این اواخر به یک کنفرانس بین ملی هم در این مورد اشتراک کردن و در مورد کنفرانس و در مورد پلانهایشان در مورد واکسین پولیو معلومات مفصل دادن که اکنون خلاصه آن را خدمتتان تقدیم میکنیم و در برنامه های آینده کوشش میکنیم بخش های باقی مانده این مصاحبه را نیز به توجه شما برسانیم. تشکر از همکاریتان. حالا توجه نمایید به مصاحبه ما با دکتر سرایا دلیل، وزیر صحت عامه افغانستان.
این سمت یا نشست بین المللی که در مورد واکسین دایر شده بود برای مدت دو روز بود، روز چهارشنبه و پنجشنبه 24 و 25 اپریل و در ابوظبی دایر شد و در این تمام نهادهای بیدخل به ارتباط تطبیق واکسین در سر تا سر دنیا اشراک کرده بودم. میزبانی برنامه حکومت امارات متحده عربی و همچنان شخص بیل گیتس که مخترع مایکروسافت ویندوز است بودند. خود شخصا بیل گیتس در این برنامه خیلی علاقمند است، مخصوصا برای امهای پولیو در دنیا. شخصا یک تعهد مالی و تعهد اخلاقی خود برای یک حرکت تاریخی در سطح بین المللی برای امهای پولیو یا فلج اطفال اعلان کرد.
وزیر صاحب، سهمگیری دیگه اشتراک کنندگان چطور بود؟
به طور مثال در اینجا از برلاوی که خود حکومت امارات متحده عربی اشتراک داشتن، کنها هم در سالهای اخیر برای برنامه بودجه دادن، یعنی برای تطبیق واکسین در کشورها و برای محو پولیو بودجه دادن. بانک انکشاف آسیایی، بریتانیا، کانادا، جرمنی و اتحادیه اروپا هم در اینجا صحبت کردن و تعهدات مالی خود در قبال امهای پولیو برای سالهای آینده اعلام کردن. فعلا دنیا در آخرین مراحل امهای پولیو در سطح جهان هستند. تقریبا 3 تا 4 دهه قبل چیچک از دنیا ریشه‌کن شد. امروز تمام دنیا متحد شدن که پولیو را یا ویروس پولیو را از کره زمین محو کنند. کارهای زیاده در 3-5 سال گذشته به این ارتباط صورت گرفته، به ارتباط امهای پولیو. ولی امروز ویروس پولیو در سخت‌ترین جاهای دنیا جای به جای شده. یکیش سرحدات بین افغانستان و پاکستان است و این بسیار مهم است که آخرین تلاش ها و آخرین کوشش ها برای امهای پولیو یک جدیت زیادتر، کوشش زیادتر و تعهدات دراز مدتر کار داره.
وزیر محترم، بر افغانستان چقدر کمک میشه؟
بودجه که در تای این نشست بین المللی در سر تا سر دنیا، یعنی به سطح جهانی برش تعهد شد، 4 میلیارد دلار آمریکایی بر 5 تا 10 سال آینده بر تمام دنیا است. این 4 میلیارد دلار تنها بر افغانستان نیست، این بر تمام دنیا است، بر سر تا سر دنیا، بر افریقا، بر آسیا، بر تمام کشورهای دنیا است. ولی یک مقدار از این به افغانستان مصرف خواهد شد، چون افغانستان یکی از کشورهای است که هنوز هم افغانستان و پاکستان سیر پولیو یا انتشار پولیو در دیده شده.
وزیس در نتیجه از این مجلس آل معلوم میشه که بر افغانستان توجه جدی هست، به کارهای شما چقدر تأثیر میکنه؟
بر ما خبر خوش بود، به خاطر از این که ما میخواییم که پولیو در افغانستان ریشکن شد، یعنی ما نمیخواییم اطفال افغانستان از سبب پولیو دیگه اینا فلج باشن، دیگه را رفته نتانن، من حیث یک فرد سالم دیگه جزی کشور نباشن. یعنی ای بر ما بسیار مهم است و ما میفهمیم که ما تمام ساختار و تشکیلاتی را بر امهای پولیو داریم. ما در سطح ولایت، در سطح حوزه ها و در سطح مرکز یا پایتخت ما ساختار تشکیلاتی را، ساختار مدیریتی را بر امهای پولیو داریم. ولی آنچه مهم است این است که واکسیناتور ما و رضاکار ما در آخرین جاهای افغانستان، در دورترین و ناامنترین جاهای افغانستان برن، برشان زمینه مساعد باشه، متنفذین محلی، ملای مامان، معلمین، ولسوالان، کماندانای امنیه، پلیس محلی و یا پلیس رسمی، همگی دست به دست هم بتن و مطمئن شویم که طفل ما در هر گوشه افغانستان است، ولو در یک قری دوردست افغانستان است، ولو در یک دیه و روستای دوردست افغانستان است، ما برش میرسیم، در خانیش میرسیم و در دهنش دو قطره واکسین میچکانیم و ایره ما به هر قیمتی که باشه اجرا میکنیم. یعنی راه حل تکنیکی بر از این موجود است که عبارت از واکسین است.
از وزیر محترم صحت عامه دکتر سرای دلیل یک جان تشکری میکنیم و شنوندگان عزیز حالا توجه نمایید و چند پیام مختلف دیگر.
سلام علیکم آقای نظری، ما ولایت جلجن سوال خانقه قره بکلستم دیلن از شهر مزار شهر گه میدنم. ما تشکر میکنم از وزارت معارف در بچه و اشتکا هر وقت روغان کمک کده چی کده یک مکتب مومدن پال نیست، مکتب در منیزدیکا جو شود یک مکتب پال نیست، دیگه خانه شود. تشکر میکنم دیگه غیر دیگه کمک در مردم غریب بیچاره نمیرسه، در مکتب کمک کنه، در مدرسه کمک کنه، در دیگه جا که هیچ کمک نکنه، در دیگه جا جنجل میشه. او روز یک کمک آمده بود از دیست غربا گیرید و کمک شده که در چی رست مردم، چی رست بیخو بیچاره مردم از کمک چی رست، در بچه بیتر، در مدرسه بیتر، در مکتب بیتر، در دیگه کمک هیچ نده. تشکر میکنم از وزارت معارف.
الو سلام علیکم رادیو زری، ولایت کندوز ولسوالی علیآباد. این شاگردای مکتب سنف یک سنف دو به اینا کتاب نمیتن، فقط یک کتاب دادن، هشت سور است، یک ماه هم میگذره به اینا اصلا کتاب نمیتن. اینا چه این صدای ما را به مقام وزارت معارف برسانه، این چه وضعیتی هست؟ شکرات داشتم از طور مکتب های نارین ولسوالی نارین. ما چه پنج طفل ها با مکتب هست کتاب نداره، این سنف یک چه کتاب نمیتن، کتاب هم نداره، بازار شد نداره، اما میرم از بازار شد کتاب میخوریم و شتاب رو کتاب شد بخوریم.
سلام علیکم، اعزاز الله کریمی سیم از گوشوالی رشتقلع ولایت تخار. سلام به کل اگه کارمندهای رادوی آزاده. این جانب به صفت سرمعلم قریه تاریخ شلاق هستم. مدتی 80 سال بعد یک مکتب به حق سمیه ما شده و دارای 3 صنف می باشد، هیچ خیمه و مکتب تعمیر ندارد. از کارمندان خواهش میکنم صدای ما را به وزارت معارف و ریاست معارف تخار برساند.
بله سلام علیکم، سید محید شاه جناب اسم زلال فارغ و لسالی قیصار. متاسفانه مکتب از اول حمل که مکتب شروع شده بود، مکتب لیترین نادم ما، اما تا 500 تا 400 تا هنوز کتاب ها نرسیده. خوشمندیم با وزارت معارف در میان بگذارید. با احترام.
آقای ظریفی نظر سلام علیکم، من از ولایت بامیان شما را زحمت میدیم بناهن پیام مرا به وزارت جلیله معارف حتما برسانید که من در نمایندگی تعداد کثیر از ولایت مذکور عرض می‌دارم که معلمینی که در این ولایت ایفای وظیفه می‌کند هیچ تغییری و تبدیلی ندارند و
و مقاتل مربوطه ایشان به فاصله بسیار نزدیک از زمان فیروزی مجاهدین تا حال در یک مکتب هستند. همه غبی شده در فصل اول سال به دفاع کمونیست پابند می باشند، در غیر آن به سر گرفتاری های چگونگی زندگی ایشان وظیفه صحیح انجام داده نمیتواند. اولادهای خود را به امید به مکتب میفرستیم، بعد این معلم نامید پس میدهد. کاش همین معلمین همین ولایت سابقه تعلیمی درجه تحصیل نداشت. 40% همین معلمین دقیق میدانید که سابقه تعلیمی درجه تحصیل نداشته. در زمان دولت انتقالی جمهوری با دادن رشوه فرمه کاریابی درست و صحابی منظوری شده. به طور نمونه یک تن از معلمین ولایت مذکور را ذکر میکنیم که یک متروان بود، هیچ یک روزی دروازه مکتب را به صفت شاگرد باز نکرده، اما امروز دیده میشد به صفت معلم رتبه ده ایفای وظیفه میکند. توجه را به آزادی را معطوف میدارم.
بدون تبصره.
بله سلام علیکم، اسم من صفی الله عمرخیل، یکی از افغانهای مقیم انگلستان هستم. آقای ظریف نظر، اول این خود سلام های خود را برای شما و همه کارکنان رادیو آزادی تقدیم می دارم. سوال من این است که فامیلم در خوشالخان زندگی می کند، در قسمت سیلو مربوط از پنجم امنیتی می شود. در اون قسمت بار سوم است که یک برادرزادهای مرا از طریق چاقو تهدید کردن، پولشان را گرفتن، تلفن موبایلشان را گرفتن و با چاقو اونها را زدن. یعنی یکیش سمت 12 مکتب است و یکیش هم تازه فارغ التحصیل شده. هر روز یکی از واقعات در اون منطقه می شود. هرچی کردیم که از این طریق ما بخوایم به شما و طریق شما کمک بخوایم یا هم به گوش مسئولین حوزه پنجم امنیتی برسانیم، چرا اینا امنیت مرکز شهر کابل یعنی که خوشحال خان را گرفته نمیتاند؟ علتش چی است؟
مبخش ما از غیر کابل خدمت شما عرض میکنیم. اول سلام و تقسیم میکنیم با در سلام همه آقای کرزایی شما یک لطف کنیم بگوییم از طریق رادیو ما از بسی دوزایی تو دخل به جان رسیدیم. همه دوزا دوزا رو چکردن ناشده، همه دوزا رو گیرگونی کنیم. امنیت برای چیه؟ همه پلیس برای چیه؟ سبولی هم منطقه ها دیست دوزادوزی حالش نداره. سلام علیکم رادیو آزادی، خداوند شما رو حفظ کنه که صدای مردم یک جایی میشین. من غرب کابل، من غرب کابل سادمان، غرب کابل بسیار نامی شدت گرفته. همه صدای از ما یک دفعه در دنیا پخش کنیم کنی دنیا بسانه کنیم غرب کابل هم تر وضعیت است. دوز شب و روز دوزیه، شب و روز دوزیه، روز شب خواجت نداره، روز هم دوزیه است. در جایی که بشه گرکنه مردم ها رو دوزی میکنم.
الو سلام علیکم، این جانب احمد شاه از ولایت غور، باشنده دیس خولیا باشم. شکایت میکنم که مردم در سطح ولایت غور ناهمنیایی را ایجاد آوردن که باعثی از بین بردن مردم گردیده است و این را ضعف دولت و نابودی دولت میدانم، به خاطری که نمیتواند امنیت را تامین نماید.
الو سلام علیکم، ما از ولایت باطل هستیم، ولسوالی بالامرغاب، قریه مرچق. تقریبا 2000 خانواده اینجا زندگی میکنیم. ما از دست پلیس سرحدی بیخی با عذاب هستیم، از دست پلیس سرحدی. اگر یا همین پلیس سرحدی را دیم جگم کنه یا ما مردم یک طرف خوش نکنیم چاره نداریم. سلام علیکم رادیو آزادی و سلام.
علامه ها دستم از کندوز با شما تماس گرفتیم. تشکر از شما که ما را وقت داریم. از نیروهای بین المللی و ناتو خواهشمندیم که دیگر پشتیبانی از اشخاص نکنن که اونا در سبب منافع شخصی خود هستند، که امریکایا هم بدنام خواهد شد، هم همینطور با قبلنشینی دست خواهند زد.
بدون تبصره.
السلام علیکم، آقای نظر دکتر یعقوب قربندی هستم. یک دو بیت میخوام. زمانه که جهان را ببر کشد بیدل، هران که راست بود خاری چشم افلاک است. پروین به کجروان سخن از راستی چی شد؟ کو آنچنان کسی که نرنجد زهر تراست؟ السلام علیکم آقای نظر، اردو بیت من اشتر کنید.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اوتومات رادیو آزادی شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00 42 02 21 12 41 38. تکرار می نمایم 00 42 02 21 12 41 38. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. شما را به شنیدن اخبار سر ساعت از همکارانم دعوت می نمایم تا برنامه آینده.